زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض ریه ها یا شش ها هستیم، تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی مهم و نسبتاً شایع آسم یا نفس تنگی های مزمن و کهنه با شما صحبت بکنیم. دیروز دکتر صاحب گفتند که جز مهمترین بیماری هاست بیماری آسم، و در جامعه غربی و توسعه یافته که سطح بهداشت بالاست ای زیادتر دیده میشه، در طفولیت و دوران پیری زیادتر میشه و بای که یک مریضی آزاردهنده است، اما اگر مراقبت شوه کاملا قابل کنترل است و به سادگی میشه یک زندگی بسیار خوبی را در کنار این مریضی داشت. سرفه، خلط و بلغم، نفستنگی، درد قفسه صدری، اینا جز علائمی بودن که مشخصاً در بیماری دیده میشه، سرفه های مزمن و طولانی مدت همراه با همی چیزهای دیگه. با عوامل محیطی مثل گرد و خاک، دودها، دود سیگریت، چلم یا قلیان و مواد مخدره، با سرما و هوای یخ، با عوامل محیطی و عوامل کیمیاوی مثل عطر و ادکلن و همینطور استرس ها و تشویش ها، همه اینها میتونن جزء فاکتورهای تشدید کننده مریضی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب جواد موسوی.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از فرصتی که فراهم ساختین که باز هم در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل راجع به علامت ها و عوامل تشدید کنندی مریضی آسم صحبت شد. امروز میخوایم یک سوال دیگه بپرسیم که آیا مریضی آسم خودش تب یا تاو ایجاد میکنه؟
معمولا تب نمیکنه. تب یکی در واقع از علائم آسم نیست. هر وقت یک مریض آسمی دچار تب شد، ممکنه در واقع دچار یه عارضه ثانویه شده باشه، مثل سینه پهلو، ذات‌الریه. در واقع افرادی که مبتلا به آسم هستن، ممکنه اگر آسمشون کنترل نشه خطر ایجاد سینه پهلو یا ذات‌الریه درشون بیشتر بشه.
بله.
بنابراین باید دقت بکنیم که آسممون خیلی خوب و در واقع به طور دقیق کنترل بشه و درمان بشه.
خب دکتر صاحب، حالا اگه کسی با همین مشکلات سرفه و خلط و نفستنگی آمد و به دکتر مراجعه کرد، برای تشخیص دقیق و درست مریضی چی کارهایی انجام میشه؟
بله. خب مهمترین فاکتور همین گرفتن یه شرح حال خوب توسط پزشک و دادن اطلاعات خوب توسط بیمار یا همراهان بیماره. همین که مثلا بگن که من سرفه دارم که در سرما بیشتر میشه، یا تنگی نفس دارم که با سرما بیشتر میشه، گاهن دچار خسخس سینه میشم، اینها در واقع نکاتی هست که پزشک رو راهنمایی میکنه که به فکر آسم باشه. یا در اثر خوردن بعضی غذاها این اتفاق میفته، یا مثلا در اثر تماس با عطر، دود، این چیزها اتفاق میفته، این دهنده اینه که فرد احتمالی که آسیب داشته باشه خیلی زیاده. پس گرفتن شرح حال دقیق توسط همکاران محترم پزشک خیلی اهمیت داره.
بله.
نکته دیگه معاینه فیزیکیه. وقتی پزشک معاینه میکنه در به اصطلاح قفسه سینه اینها، در سمع ریه ممکنه که صدایی به نام ویز بشنوه که خب این همون خسخسی هست که خود بیماران گاهی ازش یاد میکنن، و این در واقع بخصوص اگه این به اصطلاح ویز یا این خسخس منتشر باشه، مطرح کننده اینه که فرد احتمال آسیب داشته باشه خیلی زیاده.
بله.
تست دیگه ای که در واقع به پزشک کمک میکنه تا متوجه بشه که آیا فرد بیمارش آسیب داره یا نه، تست های تنفسی یا همون اسپیرومتری ساده است که معمولا تو کلینیک ها یا تو بیمارستان ها یا تو مطب ها انجام میشه، و این خب میتونه خیلی خوب تشخیص بده. حالا کارهای دیگه و اتفاقات دیگه ای داره که من چون تخصصی میشه خیلی صحبت نمی کنم، ولی معمولا با یک اسپیرومتری میشه تشخیص داد که فرد آسیب داره یا نه. همیشه باید در بیمارانی که با سرفه اومدن، با خلط اومدن یا تنگی نفس اومدن، یک رادیوگرافی قفسه سینه هم گرفته بشه، از بابت اینکه بیماری های دیگه رد بشن، چون خسخس سینه یا تنگی نفس تنها علامت تنها در واقع مربوط به آس نمیشن، بیماری های دیگه هم ممکنه اینو تقلید بکنن یا ایجاد بکنن. بنابراین رادیوگرافی قفسه سینه هست که خب بعضی وقتا هم در رادیوگرافی قفسه سینه ریه ها میگن پرهواست، اصطلاحی که گفته میشه، پرهوایی در واقع خیلی اهمیت داره و میتونه به نفع این باشه که فرد آسیب داره.
بله.
خب تست های دیگه هم هست که استفاده میشه به عنوان تست تحریکی، یعنی اگر فردی اسپیرومتریش تست ریهش سالم باشه از تست های تحریکی استفاده میشه، یا در واقع از تست ورزش. تست ورزش هم میتونه کمک کننده باشه در جهت تشخیص بیماری هایی مثل آسم. بنابراین اینها راه های تشخیص بیماری آسم هست که خوشبختانه همه امکاناتش در کشور ما وجود داره، در اکثر شهرهای کشورمون هم وجود داره، و براحتی میشه هموطنان عزیزمون با یک گرافی ساده و یک در واقع معاینه فیزیکی و یک تستریه بیماریشون تشخیص داده بشه و انشالله درمان بشه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به که گفتین که امروزه مریضی آسم و نفس تنگی به خوبی قابل کنترله، لطف کنین در مورد راه‌های مراقبت و کنترل و معالجه اینمی مریضی برای ما بگوین که چه کارها و اقداماتی باید صورت بگیره.
واقعا همونجوری که عرض کردم، واقعا درمانش خیلی راحت و ساده هست و برای مریض هم راحته، و دقت بکنیم که اگر آسم خوب درمان نشه پیشرفت میکنه و تبدیل به بیماری میشه به نام برونشیت مزمن، یا همون سی او پی دی که اصطلاحاً حالا بعضی از مریضا هم توی مطب به کار میبرن، اگر خوب درمان نشه، و این بیماری غیر قابل برگشته و تقریبا میشه گفت غیر قابل درمان، بنابراین آسم خیلی خوبه که زود تشخیص داده بشه، زود درمان بشه.
بله.
درمان این بیماری ترکیبات کورتیکوستروید استنشاقی هست که این معمولاً یا همون استروید یا همون کورتونی که اصطلاحاً مریض ها به کار میبرن، درمانش این هست که معمولاً به صورت استنشاقی اسپری هایی که استفاده میشه، که اینها در واقع میتونه خیلی خوب بیمار ما رو درمان بکنه. خب ترکیبات دیگه هم استفاده میشه اگر نیاز باشه، که ترکیبات به اصطلاح گشاد کننده برونش هست، مثل ترکیباتی مثل سالبوتامول یا سالمترول، که اینها خب خوشبختانه اخیراً در به اصطلاح یک اسپری با هم مخلوط شده که دیگه مریض نخواد دو تا اسپری استفاده بکنه.
بله.
بعد ترکیبات دیگه هست به نام ترکیبات آنتیکولینرژیک که میشه استفاده کرد. گاهن این بیماران خب ممکنه خدا نکرده بیماری پیشرفت بشه، که از اول زود تشخیص داده نشه، نیاز ممکنه به ترکیباتی مثل ترکیبات توفیلین داشته باشن، یا نیاز به کورتون خوراکی داشته باشن که بخصوص در حملات ممکنه این استفاده بشه. بعضی از ترکیبات دیگه هم هست به نام ترکیبات آنتیلوکوترین که اینها هم میتونن مؤثر باشن، و نکته دیگه که من میخواستم اینجا خدمتون عرض بکنم که سر بیمارانی که مبتلا به آسم هستن در به اصطلاح دستگاه تنفسی فوقانی هم ممکنه آلرژی رو داشته باشن، این حساسیت رو داشته باشن، یعنی با هم باشه.
بله،
فرد هم آسم داشته باشه هم آلرژی و حساسیت در دستگاه تنفسی فوقانی یا همون بینی داشته باشه که اصطلاحاً بهش رینیت گفته میشه. بنابراین در این جور موارد از ترکیبات آنتی استامین هم استفاده میشه که وقتی رینیتشون درمان بشه خیلی خوب میتونه در واقع آسمشون هم درمان بشه. بنابراین اساس درمان ترکیبات کورتون هست، چون کورتون یک داروی ضد التهاب بسیار خوبه که میتونه به بیماران ما کمک بکنه و در واقع از پیشرفت این بیماری جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده کردن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
با عرض سلام، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم، یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه، در این موقع ما انسولین ترشح بکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع 2 یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع 1 مؤثره و هم در دیابت نوع 2 و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش‌های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه. به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم.
عزیزان شنونده، تشکر از اینکه ما را همراهی میکنین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد پژوهی. در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب آقای سید علی جواد موسوی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض ریه ها یا شش ها و جهاز تنفسی، در ادامه عوامل تشدید کننده اینمی بیماری و علائمش گفتند که آسپ و نفس تنگی بخاطر آسپ خودش تب نداره و برای تشخیص بیماری هم باید شرح حال گرفته شد و اقدامات مختلف انجام میشه که کاملا توضیح دادن. همینطور گفتن که اسپری ها و داروهای استنشاقی مخصوصا از ترکیبات کورتیکو استروئید ها در لاین اول و خط اول درمان است. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب جواد موسوی، با توجه به تأکیدی که داشتین که بهترین و مناسبترین داروی معالجوی و کنترل کننده برای بیماری آسم همی اسپری های کورتیکو استروئیدی یا کورتون ها هستند، در میان مردم یک برداشت راجع به همی اسپری ها وجود داره. یکی که میگن این اسپری ها وابستگی میاره و فرد به اصطلاح معتاد میسازه، یعنی نمیتونه باز او را ترک بکنه، و دیگه یکی میگن ای اسپری ها پوکی استخوان و آسیب های دیگی به بدن میزنه. آیا ای برداشت ها و باورها درست هست؟
ببینید، خب من وقتی مریض ها هم میان، من همیشه خدمتشون عرض میکنم که خب خیلی از چیزهایی هست که ما استفاده میکنیم که ضرر داره. مثلا همین آب اگر بیش از حد استفاده بشه خب ضرر داره، مسمومیت با آب ایجاد میکنه. پس این مفهومش این نیست که پس این آب که مایه حیاته پس دیگه نباید استفاده بکنیم. ترکیبات کورتون هم درسته ضرر داره، ولی اگر بیش از حد استفاده بشه، خارج از عرفش استفاده بشه، ممکنه که آره آسیب‌هایی رو برسونه. ولی نکته مهمتر اینه که بعضی وقتا ما یک آسیب کوچک را میپذیریم که از یک آسیب بزرگتر پرهیز بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، اگر آسم درمان نشه، خب گاهی ممکنه خود آسم در حملاتش ایجاد مرگ بکنه، کما اینکه در گذشته ما مرگ ناشی از آسم خیلی میدیدیم، ولی خوشبختانه الان خیلی خیلی کم میبینیم، به ندرت میبینیم.
بله.
و نکته دوم که همون که عرض کردم، اگر آسم خوب درمان نشه خب تبدیل به برونشیت میشه، یک بیماری لاعلاج از بین برنده فرد، کشنده و زمینگیر شدن و مرتب تو آی سی یو بستری شدن، مرتب تو سی سی یو بستری شدن، مرتب وصل به دستگاه اکسیژن. خب کدوم یکیشو بپذیریم؟ سبک سنگین میکنه و همونجوری که عرض کردم بسیار اثرات و عوارضش هم خیلی خیلی نادره.
بله.
یعنی در واقع ما اثرات کورتون رو در دوزهای بالا میبینیم، در نوع خوراکیش بیشتر میبینیم، ولی مثلا فرض کن حتی در حمله حاد آسم که یه فردی برای 3 روز یا 5 روز میخواد استفاده کنه به صورت خوراکی، این عوارض دیده نمیشه، نادر هست. بنابراین هموطنان عزیزمون نگران این عوارضی که همونجوری که عرض کردم که هست، وجود داره، ولی در شرایط خاصی ایجاد میشه، در دوزهای بالایی دیده میشه، اینو باید نگران اینا نباشه. نکته دیگه ای که فرمودین این بود که آیا وابستگی میاره؟ در واقع این وابستگی نیست، این یه نیازه. من به این آب نیاز دارم، این وابستگی نیست که. وابستگی وقتی هست که شما به یه چیزی نیاز ندارین و مجبور و بی خودی استفاده میکنین. این میشه اعتیاد، این میشه وابستگی. مثل خدا نکرده کسایی که اعتیاد به تریاک دارن، مواد مخدر دارن.
بله.
در صورتی که این نیازه، اگه این ما رو درمان میکنه، بنابراین این دیگه اصلا وابستگی مفهوم نداره. معنای درمانه، من نیاز دارم به این، من به اکسیژن نیاز دارم، اگه اکسیژن نباشه قطعا من از بین میرم.
ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. نقطه دیگه ای که بعضی ها در میان جامعه و مردم و خانواده ها اینطور فکر میکنن که دواهای استنشاقی و اسپری ها که تنفس میشن، مخصوصا اسپری سالبوتامول، میگن ایرا استفاده نکنین که باعث بزرگ شدن و کلان شدن قلبتان میشه. اینمی باور و اینمی برداشت درست است؟
واقعا در واقع در بزرگی قلب دخالتی نداره و باعث بزرگ شدن قلب نمیشه. اگر آس خوب درمان نشه قلب راست بزرگ میشه.
بله.
کمبود اکسیژنی که ناشی از حملات آسم هست باعث میشه که قلب راست ما بزرگ بشه و نارسا بشه. پس بنابراین این ترکیبات باعث بزرگی قلب نمیشه. البته اگر بیش از حد ترکیبات مثل سالبوتامول بیش از حد استفاده بشه، اینا خب ممکنه که تپش قلب بیاره و از ضربان رو زیاد بکنه. نشون میده که اینها ترکیبات کورتیکوستروئیدشون استفاده نکردن، کورتونشون خوب استفاده نکردن و چون کورتونشون استفاده نکردن نیازشون به سالبوتامول زیاد شده، به همین دلیل اینا دچار تپش قلب میشن. ولی اگر ترکیباتشون رو مناسب استفاده کنن اصلا باعث بزرگی قلب نمیشه، بلکه از قلب هم حمایت میکنه.
و بالاخره دکتر صاحب اگر یک توضیحات خلاصی در مورد کارها و اقدامات وقایوی و پیشگیرانه برای مریضی نفستنگی آسم بفرمایین بسیار ممنون میشیم، که آیا میتونیم با کارها و اقداماتی مانی و پیشگیری از وقوع آسم در افراد شویم؟
آسم میتونه، درسته که ژنتیکی هست و خیلی وقتها ژنتیک درش نقش داره، ولی در واقع بعضی از فاکتورها وجود داره که در ایجادش نقش بسیار زیاد داره، که اگر خانواده ها بهش بپردازن میتونن باعث شن که بچه هاشون اطفالشون دچار آسم نشن. از مهمتر مصرف سیگار در داخل منزل، مصرف قلیان در داخل منزل، پخت و پز بیش از حد و استفاده از دود در داخل منزل نقش بسیار بزرگی در ایجاد آسم داره که من خواستم اینجا بهش اشاره بکنم. حالا فاکتورهای دیگه هم هست که من فعلا صرف نظر میکنم.
خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات مفصل و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله بعدها هم باز ما بتانیم در خدمتتان باشیم. از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @ رادیو دری مشهد.